بسم الله الرحمن الرحیم. اخلاق عرفانی، رساله عملیه عرفانی، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل سوم، عصر تقیه. آن که عاشق شد و تقیه نمود و عصمت ورزید، هرگاه که بمیرد شهید است. حضرت رسول اکرم صلی الله. صفحه 40. بسم الله الاتقا. 1. خداوند نیز صاحب تقواست و این تقوای الهی است که جز بر عشاق خود رخ نمی گشاید. با این که از هر چیزی عیان است، ولی از چشم نامحرمان نهان است و تازه بر عشاق خیش هم در همه حال عیان نیست و تازه بر هر عاشقی به درجه ای عیان است و لذا بی نهایت تجلی دارد. 2. وقتی خداوند با آن اقتدار ذات و قداست و کبریایی صفات خود رعایت تقوا می کند و در حقیقت رعایت حجاب می کند، وای بر بنده بی تقوا که محرم و نامحرم و اهل و نااهل نمی شناسد و بدین گونه خود را مستوجب آتش می کند تا پاک شود. 3. تقوا و تقیه امر واحدی است. تقوا به معنای خیشتنداری از غیر خدا و غیر امر اوست و تقیه به معنای مانع ورود غیر خدا و اهلش بر اسرار دل شدن است و اسرار ایمانی را از نااهل پنهان داشتن. پس تقوا و تقیه دو روی امر واحدی است. 4. امام صادق علیه السلام در حدیثی مشهور می فرماید: تقیه دین ما و پدران ماست و هر که از آن خارج شود از دین خارج شده است. 5. تقیه خاصه در آخر الزمان و خاصه برای شیعیان که دارای امام زنده و پیر طریقت هستند از اوجب واجبات است، چرا که امام مطلق آن در تقیه مطلق یعنی در غیبت است و هر که عشق و ارادت خود به امامش را به بازار و به نزد نااهل برد رسوا شده و مورد ادابت و دسیسه کافران و منافقان و بی امامان قرار می گیرد، تا آنجا که چه بسا مجبور به انکار ایمان و بلکه عدول از ایمان می شود. 6. پس تقیه اصل اول اخلاق عرفانی است، زیرا اخلاق عرفانی خاص کسانی است که دارای عشق و ارادت به عارفی هستند. 7. در آخر الزمان ایمانی جز عشق و ارادت عرفانی وجود ندارد، ولذا چون چراغی در ظلمات جامعه می درخشد و مورد خصومت شب پرستان و ظالمان خاص منافقان قرار می گیرد و این است اهمیت حیاتی تقیه. 8. پس وای بر کسانی که این ایمان عرفانی را به مثابه هویت اجتماعی در بازار عرضه می کنند و غارت می شوند و بر خاک سیاه می نشینند و چه بسا امامان خود را به کشتن می دهند که در این صورت ایمان خود را به قتل رسانیدند. 9. به بازار بردن ایمان عرفانی بدترین نوع فاحشگی و روسبیگری و مهلکترین نوع خودفروشی است و آنان که بدین واسطه هلاک شدند بسیارند. 10. عارفانی که دارای رسالت عرفانی در جامعه هستند پیشاپیش از جان خود گذشته و این کمترین گذشتشان است، ولی مؤمنان صاحب ارادت عرفانی بایستی در تقیه بمانند و نام امام خود را پنهان دارند حتی از عزیزترین کسان خود، وگرنه زندگی را بر خود دشوار و گاه ناممکن می سازند و خانوادگی خود را بر علیه خود می شورانند، زیرا کفر و ایمان رابطه ای آشتی ناپذیر دارند و کفر در قبال ایمان پدر و مادر و همسر و فرزند نمی شناسد و هرچند که مؤمنان بر همه بسیار مهربانند. ولی خداوند امر نموده که غیر مؤمنان را به دوستی نگیرند حتی اگر عزیزان باشند. 11. و بدانید که شقی ترین خصم ایمان آدمی اتفاقاً وابستگان عاطفی و خانوادگی هستند. سنت و سرگذشت ابراهیمی علیه السلام یادآور این حقیقت است و هر مؤمنی چون ابراهیم علیه السلام با نژادش دچار نبردی خونین است که فرمود جز خدا همه دشمنان من هستند. این اصل تقیه است. 12. پس آن مؤمنانی که تلاش می کنند خانواده و نژاد خود را به تصدیق ایمان و باورهای خود بکشانند، تلاش مذبوحانه می کنند و جز بر اجابت آنان نمی افزایند و زندگی را بر خود سخت می سازند و حفظ ایمان را دشوار. 13. این است که امر به هجرت پس از ایمان دیگر از اصول اخلاق عرفانی است که در قرآن مکررن مذکور است. هجرت از نژاد و شهر و آشنایان تا بتوانی بر حسب ایمان و معرفت خود زندگی کنی و انگشت نما نشوی و شیاطین قصد تو نکنند. 14. از ایمان خود چنان حراست کنید و پنهان داریدش که از ناموس خود و بلکه برتر، و معارف خود را جز بر اهلش بازگو مکنید. و بدانید که عصر حاکمیت کفر است و آنان که دینداری می کنند اکثرا منافقانند که به مراتب کافرترند. و آنان که در این راه ایمان خود را از دست دادند به مراتب کافرتر و عدوترند. 15. به ظاهر همرنگ جماعت شوید تا بتوانید ایمانتان را حفظ کنید و ددان و دیوان را متوجه خود نسازید. 16. تا ظهور مهدی موعود تقیه اصل اول دین برای مؤمنان صاحب ارادت عرفانی است. 17. مؤمنان در عصر غیبت اکثرا تنهایانند و ارتباطشان با یکدیگر نیز بایستی در تقیه باشد. 18. بدانید که خصومت غیر مؤمنان با مؤمنان در آخر الزمان عمیق‌تر و آشتی ناپذیرترین خصومت هاست. این حق را باور کنید و به کار گیرید وگرنه ایمان خود برباد دهید. 19. مؤمنان در آخر الزمان شب روانند و در فکر و ذکر و شب زنده‌داری و رویاهای خود از امام خود دستور می‌گیرند و اگر ایمان خود را خالص کنند از طریق قلب خود با امام خود مربوط می‌شوند و هدایت می‌گردند. 20. این است که حضرت رسول صلی الله مؤمنان آخر الزمان را در نزد خدا مقرب تر از پیامبران سلف می خواند. فصل چهارم، پیر طریقت، استاد خلق جدید. بسم الله نور. 1. پیر طریقت یا امام هدایت یا مرشد روحانی یا عارف واصل مظهر نور حق است که تو را بر خلق جدید یا آفرینش عرفانی و احیای روحانی وارد می کند و نگاه تو را به سوی خودت بر می گرداند و تو را با خودت روبرو می سازد و تو برای نخستین بار احساس وجود و هویت می کنی و نور ایمان را در دل خود به وضوح می بینی و صاحب اختیار سرنوشت خود می شوی، گویی که به تازگی خلق شده ای. 2. او قل و زنجیرهای عادات و سنت و نژاد و عرف و اندیشه و ارادت را می گشاید و برای اولین بار به تو امکان انتخاب می بخشد که آنچرا که عمری دلت می خواسته محقق سازی. 3. او تو را به هیچ مذهب رسمی نمی خواند، بلکه دین فطری و وجدانت را بیدار و احیا می کند تا آن را بخوانی و از آن پیروی کنی. 4. او نور محبت و مغفرت و شفاعت حق است و لذا در رابطه با او به ناگاه خودت را بخشوده و پاک و سبکبار می یابی و خودت را دوست می داری و به بودنت شاکری. و وای به حال کسی که رحمت و محبت و ستاری او را حماقت پندارد و از آن سوء استفاده کند. 5. در رابطه با اوست که برای نخستین بار خدا را در دلت باور می کنی. او نور ایمان است و تو را به یاد خدا می اندازد. 6. او کریم است و لذا در رابطه با او مشکلات و بنبست‌های زندگیت معجزه آسا رفع می‌گردد. 7. او نور رحمت خداست و لذا در رابطه با اوست که برای نخستین بار همه را دوست می‌داری و می‌توانی دشمنان خود را عفو کنی و با خودت مهربان شوی. 8. او نور معرفت زمان است و لذا در رابطه با اوست که برای نخستین بار زمانه خود را می شناسی و بر جهان خود اشراف می یابی و شاهد بر خلایق می گردی. 9. و اما وظایف تو در قبال او چیست؟ اطاعت بی چون و چرا؟ خدمت بی تقاضا؟ صدق و راز دل در میان نهادن جهت معرفت نفس و هدایت. 10. و آفات و خطرات این رابطه این که خودت را با او عوضی گیری و دچار مالی خوریا شوی، زیرا او آیینه است، و این که از او تقلید کنی و اینکه اسیر کرامات او بشوی و بخواهی همه امورت را به این روش حل و فصل کنی و اینکه خودت را به عمد از او پنهان داری و اینکه در اموری که به تو می نماید اطاعت بی چون و چرا نکنی و مکر و بازی کنی و اینکه این رابطه و هویت جدید را به بازار بری و اینکه کوس انالحق زنی و کرامات و رحمت او را به حساب خود آوری و اینکه دچار غرور و خودشیفتگی شوی و به دیگران فخر بفروشی و مردم را تحقیر نمایی و اینکه امور عبادی و تقوا را سهل گیری و اینکه دچار خرافات شوی و اینکه دچار تنبلی و عافیت پرستی شوی و از انجام وظایف واجب سرباز زنی و اینکه در معرفت نفس جهاد نکنی و از مراقبه و تزکیه غفلت نمایی و اینکه بدون اذن او بساط ارشاد خلق بگسترانی و اینکه این رابطه را تبدیل به دکان نمایی و از همه مهمترین که خدای ذهنی خودت را که هوای نفس توست در امر پیر شریک گردانی، زیرا فقط یک خدا برای تو وجود دارد که او هم جز خدای پیر تو نیست و تو اصلا خداوند خالق را به واسطه پیرت شناخته ای و خلقت جدیدت به دستان این خداست که آغاز شده است. به هر حال هر انسان مؤمنی میتواند پیر دوران انتقالی تو به عرصه وصول به امامت و هدایت باشد. 11. از مهمترین و اجتناب ناپذیرترین و بدیهی ترین نشانه حقانیت پیر طریقت عشق و جوشش روحانی معجزه آسایی است که از وجودش در دلت می جوشد که وصفش در هیچ شعر و بیانی نمی آید و از جنس عشق مولانایی به شمس تبریزی است در دیوان کلیات شمس که عریان‌ترین و مهمترین شناسنامه عشق و ارادت عرفانی است و این عشق بایستی سخت تقیه گردد. این عشق کارگاه خلق جدید است. 12 و کلام آخرین که وای به سالکی که بخواهد با پیر و مرادش مکروبازی کند و از او در خدمت امیال ناحق خود بهره گیرد، که خدای او را سخت رسوا و سیاه روی می سازد، که اگر به خدا آمده و توبه کند البته بخشوده شده و دوباره به راه باز می آید، ولی اگر توبه نکند به جرگه اشقیا وارد می شود، چرا که برای خلق جدید قیامتی تمام عیار در وجود فرد برپا می شود که این قیامت و تصفیه نفس بستر واجب و حیاتی این خلقت نوین است، به مصداق این کلام خدا که قیامت آن روزی است که نهان هر کسی عیان می شود و خوشا به حال کسی که در آنچه که از خود می بیند انکار نمی برزد و تصدیق نموده و توبه می کند، و وای به حال کسی که انکار نموده و بر کفر و زلالت خود باقی می ماند و شقی می گردد، و وای به حال کسی که پیرش را احمق پندارد. سرنوشت چون این کسانی بسیار هولناک است. کسانی که خداوند را احمق پنداشتند از فرط رحمتش. این قیامت خلق جدید مؤمنان در عالم خاک است و نه آن قیامت کبرای پس از مرگ و پایان جهان، زیرا هر که با عارفی واصل روبرو شد قیامتش برپا شده است، هرچند که آن قیامت کبرای جهان هم با ظهور کاملترین عارف یعنی ناجی موعود مهیا می گردد، که قیامت کل بشریت است که نهایتاً به پایان تاریخ می رسد و پایان عمر خاکی بشر. منتها در دوره غیبت امام همه قیامت‌های فردی و گروهی در رابطه با عارفان که نایبان امامند قیامت رحمانی است، ولی قیامت آخرین که با ظهور جهانی موعود آغاز می‌شود قیامتی قهار است که با آغاز آن دو سوم مردم جهان کشته می‌شوند. فصل پنجم، جهاد فلاح. بسم الله احسن الخالقین. 1. جهاد کنید در خدا که شما را برگزیده تا پیرو ابراهیم حنیف باشید، پس حق جهادش را ادا کنید و بدانید که رسول شهید در شماست و شما هم شهید در عامه مردم هستید و خداوند مولا و یاور شماست. قرآن کریم. 2. این کلام خدا رهروبان اخلاق عرفانی و خلق جدید و زایش دوباره انسان را از وجدان الهی خیش مخاطب قرار می دهد، چرا که نخستین انسانی که در این خلق جدید موفق و کامل شد و به امامت رسید ابراهیم خلیل بود، که به مقام دوستی با خدا نائل آمد، چرا که ریشه نژاد را از خود برکند و به خلق اصائه نژادی خود رسید، از شجره برید و بر آستانه عدم یک بار دیگر خود را آفرید، همانطور که خداوند آدم را در ازل آفریده بود. 3. یکی از عجیبترین و ناگفته‌ترین معنای این آیه همانا مسئله جهاد در خداست. جاهدو فلاح. جهاد در راه خدا معنایی رایج و مفهوم است، ولی جهاد در خدا به ندرت مورد تأمل و مکاشفه انسانی قرار گرفته است. 4. این جهاد خاص را در نمی‌یابیم الا اینکه آیات دیگری در قرآن را دریابیم که زمینه این جهاد است. بگو که من از رگ گردن به شما نزدیک‌ترم، هر کجا که باشید با شماست. 5. پس خداوند در انسان و بر انسان است و محاط و محیط است نسبت به وجود انسان. پس انسان در خداست و خدا در انسان است و این معنا و حقیقت را کسی در نمی‌یابد جز آن که مشمول نزول روحی از جانب خدا گردیده است و یا در عشق عرفانی نسبت به عارفی قرار گرفته است که از روح آن عارف برخوردار است و این است زمینه جهاد فی الله. 6. یعنی خداوند در وجودتان و زندگیتان جهاد می کند و شما هم به همراه او جهاد کنید و او را در این جهاد یاری دهید. هر که خدای را یاری دهد، خدای هم او را یاری می دهد. 7. موضوع و مسائل این جهاد چیستند؟ یکی نبرد با نژاد و نژاد براندازی از نفس و دل و جان خیشتن در درون و برون، و این مهمترین وجه جهاد ابراهیم خلیل است با پدر و خاندان پدری خود و با همسر و فرزند، جهادی از پس و پیش به سوی جایگاه لم یلد و لم یولد. 8. خداوند شاهد و شهید در رسول است و رسول هم شاهد و شهید در شماست و شما هم شاهد و شهید در مردم هستید. این است زمینه وجودی جهاد فی الله که تا اعماق جامعه استمرار می‌یابد. پس این یک برگزیدگی و رسالت عرفانی است که از نفس خیشتن آغاز شده و تا کل جامعه را فرا می گیرد و این است معنای ختم نبوت و استمرار دین خدا در نفوس جامعه از طریق مؤمنانی که رهرو به خلق جدید عرفانی هستند. این مؤمنان وارثان رسول و حامیان دین او در تاریخ هستند، همانطور که در قرآن کریم خداوند به رسولش می فرماید که آنچرا که خدا به او وحی نموده او هم به مؤمنان وحی نماید، و این وحی در تاریخ حیات مؤمنان جاری است و این معنای شهید بودن رسول است در مؤمنان. 9. این وحی و شهادت به صورت عشق عرفانی در مؤمنان عمل می کند و مؤمنان هم بایستی به همراه آن عمل کنند و تسلیم و راضی به آن باشند که جهاد کنید در خدا و حق این جهاد را به جا آورید. 10. به قول قرآن کریم خداوند شاهد بر همه چیز و شهید در همه چیز است و هو علی کل شیء شهید، ولی مؤمنان اهل معرفت نفس هستند که این حق را در می‌یابند و ادا می‌کنند و به حقوق الهی و دینش در فطرت خود نائل می‌آیند. زین پس فقط رهروان معرفت نفس هستند که به حقایق دین من نائل می‌آیند. حضرت رسول اکرم صلی الله به حقایق الهی در خیشتن نائل آمدن و یا آن را در بیرون و به واسطه تاریخ و نقل قول یافتن دو امر به کلی متفاوت است. 11. جهاد فی الله جهاد با غیر در خیش است و رسیدن به فطرت الهی خیش و خدای خیش، جهاد با هویت آریه‌ای خیش، مذهب آریه‌ای، سنن آریه‌ای و باورها و امیال و عادات آریه‌ای و هرچه غیر خیش که در خیش لانه کرده و خود را خیش معرفی کرده است، زیرا خیش حقیقی همان خداست و جز خدا همه غیرند و دشمن خیش. 12. خدا آمده است در شما تا خود شما شود، پس به همراه او در این امر جهاد کنید و او را یاری دهید و این تحقق کامل تقوا و تقیه است و این جهادی است بر علیه خود تا رسیدن به خود الهی خود در خود. جهاد اکبر. 13. در این جهاد در مرحله نخست عزیزانتان و نژادتان و سپس کل جامعه و حاکمیت بر علیه شما می آشوبد تا مانع شما گردند. و اینجاست که ابراهیم خلیل در قرآن می فرماید که جز خدا همه دشمن من هستند. 14. و رهروی که در این جهاد کامل و پیروز شد حاجی می شود، یعنی حجت ابراهیمی، و کل آداب حج ابراهیمی نیز بیان نمادین مراحل این جهاد است. 15. و این جهاد عرفانی و اخلاق عرفانی است که بر شالوده هستی ابراهیمی بنا شده است که بالاخره خانه خدا را بر روی زمین ساخت، یعنی خدا را از آسمان به زمین آورد، که این خانه در اخلاق محمدی کالبدی انسانی یافت. خانه ای خواهم بسازم بهر دوست، از دل و از جان و مغز و گوشت و پوست. دوست در ما میزبانی می کند، هستی ما هم دمی میهمان اوست. و این خلقت عرفانی است و اخلاق عرفانی.